ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت را بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار فریاد بی صدا و افغانستان در مرحله انتقال گزارش هایی داریم در مورد کنفرانس امروزه در کابل به منظور بررسی عملی شدن تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس توکیو. لوی دریسیز افغانستان میگوید اگر پاکستان خواسته باشد جنگ افغانستان در چند هفته خاتمه می‌یابد و مطالب دیگر. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان، در خبرهای جهان تا دقایق بعد از آرش همایون میشنوید که در اصل حمله شورشیان مسلح بر یک پسته کنترلی در شمال غرب پاکستان 6 ملیشه پلیس آن کشور کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران از رهبران حکومتی و مذهبی آن کشور خواسته است دیگر در امور زندگی شخصی مردم مداخله نکنند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان از سحر لیوال.
وزیر مالیه افغانستان میگوید فساد هنوز هم به حیث بزرگترین چالش در برابر حکومت این کشور قرار دارد و اتاق تجارت افغانستان از تاجران قزاقستان میخواهد تا در این کشور سرمایه گذاری کنند. سلام، این هم مشروع خبرها. وزیر مالیه افغانستان میگوید فساد هنوز هم به حیث بزرگترین چالش در برابر حکومت این کشور قرار دارد. حضرت عمر زاخیلوال این مطلب را امروز در نشست بیان داشت که با حضور نماینده های بیش از 50 کشور و مؤسسات بین المللی به هدف بررسی تعهدات جامعه جهانی و افغانستان در نشست توکیو در کابل برگزار گردید. فساد هنوز هم به مثابه یک چالش باقی مانده است. ما میپذیریم که فساد مؤثریت و مشروعیت ادارات و مؤسسات ما را صدمه رسانده است. ما نیاز داریم تا در مقابل آن مبارزه کنیم. موجودیت فساد در افغانستان دولت این کشور را در بیش از 10 سال گذشته با انتقادهای گسترده روبرو ساخته است. به اساس سروی که چند پیش از سوی سازمان جهانی شفافیت صورت گرفته بود، افغانستان مفسدترین کشور جهان معرفی گردید. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشف و ضبط بیش از 3200 کیلوگرم مواد انفجاری از شهر جلال آباد خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی می‌گوید که این مواد انفجاری در ساخت واسکت‌های انتحاری به کار می‌رود. منبع زمان کشف این مقدار مواد انفجاری را ذکر نکرده، اما گفته است که با یک مقدار سلاح و مهمات در یک موتر نو مازدا جابجا شده بود. 3 تن نیز به اتهام این قضیه بازداشت شدند. و اتاق تجارت افغانستان از تاجران قزاقستان می‌خواهد تا در این کشور سرمایه گذاری کنند. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز در نشستی که با حضور تعدادی از تاجران قزاق و افغان در کابل راه‌اندازی شده بود گفت افغانستان و قزاقستان روابط بسیار خوب تجاری دارند.
ما تجارتی بسیار غنی با قزاقستان داریم. فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان در معدن و زراعت واقعا یک بخش مهم هستند که سرمایه دارای قزاقی باید به او توجه بکنند.
به تازگی تعداد از تاجران قزاقستان به هدف بررسی زمینه های سرمایه گذاری وارد افغانستان شدند. به اساس معلومات اتاق تجارت افغانستان، در حال حاضر بخش اعظم آرد، آهن، گاز و تیل مورد نیاز کشور از قزاقستان تامین می گردد. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از آرش همایون بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران از رهبران حکومتی و مذهبی آن کشور خواسته است که دیگر در امور زندگی شخصی مردم مداخله نکنند. حسن روحانی امروز در یک سخنرانی تلویزیونی به رهبران مذهبی ایران گفت به مردم اجازه استفاده از اینترنت را بدهند و افزود که رسانه‌های دولتی باید در مورد دشواری‌های موجود در زندگی مردم عادی گزارش دهند. حسن روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری ایران 50% آرا را به دست آورده است، به تاریخ 3 ماه اگست رسماً به وظیفه‌اش آغاز خواهد کرد. در اثر حمله شورشیان مسلح بر یک پسته کنترلی در شمال غرب پاکستان 6 ملیشه پلیس آن کشور کشته شدند. نوید اکبر یک مقام ملکی محلی به بخش مشال رادیو آزادی گفت این حمله بر یک پسته امنیتی سرحدی در یک قریه نزدیک شهر پشاور صورت گرفته است. وی همچنان گفته است در اثر این حمله حداقل 10 عسکر نیز زخمی شدند.
در 7 سال گذشته 10,000 تن در اثر خشونت‌ها در پاکستان کشته شدند و افراطیان اسلامی روزانه نیروهای امنیتی پاکستان را در شمال غرب آن کشور مورد حمله قرار می‌دهند. بر اساس یک خبر دیگر، در اثر یک حمله تیارات بی پیلوت در شمال غرب پاکستان حداقل 17 شبه نظامی کشته شدند. مقامات پاکستان به بخش مشعل رادیو آزادی گفتند در اثر این حمله 17 تن از شبه نظامیان مربوط به شبکه حقانی کشته شدند. آمریکا این شبکه را یکی از خطرناکترین گروه‌های می‌داند که در برابر قوای آمریکایی و ائتلافی در افغانستان می‌جنگند. بعد از اینکه ماه گذشته نواز شریف به حیث صدر اعظم پاکستان قدرت را در دست گرفت، این دومین حمله تیارات بی پیلوت در آن کشور است. نواز شریف خواستار ختم این حملات شده و آن را تجاوز بر حاکمیت پاکستان خوانده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور مصر میگوید از قدرت کنار نمی رود و از مشروعیت قانونیش به قیمت جان دفاع خواهد کرد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر در بیانیه دیروز خود در تلویزیون ملی مصر اظهار داشت: ما چگونه مطمئن باشیم که انقلاب 25 جنوری ما و دستاوردها، تحقق اهداف آن و حمایت از مشروعیت ما دزدی نشده است؟ بهای مشروعیت زندگی من است. زندگی من. من می خواهم از زندگی مردم حمایت کنم. محمد مرسی اعتراف کرده است که حکومت وی کوتاهی های دارد، اما فساد اداری رژیم سابق و بقایای آن مانع پیشرفت ها در مصر شده است. تظاهرات وسیع برای 3 روز پیهم در قاهره و دیگر شهرهای مصر ادامه داشته، تظاهر کنندگان خواستار برکناری محمد مرسی از قدرت شدند. گفته می شود در اثر خشونت ها تا اکنون 39 تن کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. رئیس جمهور مصر گفته است برای مصالحه با مخالفان حکومت اقدامات لازم را به شمول تغییر کابینه روی دست دارد. این در حالی است که اردوی مصر تا پایان امروز به حکومت و مخالفان وی مهلت داده است که اگر با هم توافق نکنند، اردو راه حل خودش را تدبیر خواهد کرد. رسانه‌های چین و روسیه خبر دادند که روز جمعه تمرینات مشترک نظامی را در اقیانوس آرام آغاز خواهند کرد. آژانس رسمی چین سینهوا از قول لوید ریسیز آن کشور گفته است هدف این تمرینات کدام گروه سوم نموده به منظور مساعدت با تأمین ثبات در این منطقه صورت می‌گیرد. یک سخنگوی نیروهای بحری روسیه گفته است 20 کشتی و 10 طیاره روسی در این تمرینات که به تاریخ 12 جولای پایان خواهد یافت اشتراک خواهند کرد. و خبر آخر این که رهبران شورشیان مسلمان در شمال قفقاز روسیه خواستار یک سلسله حملات بر اهداف مختلف به شمول بازی‌های المپیک سال 2014 در شهر سوچی شدند. داکو عمروف که خودش را رهبر امارت اسلامی قفقاز می‌خواند، در یک پیام ویدیویی که در سایت اینترنتی شورشیان نشر شده است، از همه مجاهدین نامنهاد این منطقه و روسیه خواسته است نگذارند مسابقات المپیک بالای خاک مسلمانانی که در این منطقه کشته شدند دایر شود. داکو عمروف همچنان گفته است وی از مهلت تعلیق عملیات جهادی در روسیه صرف نظر کرده است و گفته است آنها حسن نظر ما را دلیل ضعف می‌پندارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی در 24 ساعت آینده در چند شهر بزرگ افغانستان.
با پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر در 24 ساعت آینده خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14، یک اندازه ابر. کندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. به همین ترتیب مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 28، آسمان آفتابی. و سرانجام جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین 27، آسمان نیمه ابری.
خبرهای افغانستان و جهان را پیشگویی وضعیت جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 عصر است به وقت افغانستان. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آمدند: آغاز کنفرانس بین المللی در کابل به منظور عملی شدن تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس توکیو. آیا در ساحه حقوق بشر در افغانستان پیشرفت حاصل شده است؟ امنیستی انترنشنال چی میگوید؟
متاسفانه از زمان کنفرانس توکیو تا به حال اگر ما بررسی بکنیم وضعیت حقوق بشر را در افغانستان پیشرفت نداده که بلکه پسگرد هم داشته.
لوی درستیز قوای مسئله افغانستان میگوید پاکستان در بحران افغانستان نقش عمده دارد.
پاکستان سکوی مدرسی تلیلی دی طولو که امر کرده دی چلارش افغانستان که جنگ تشدت وردید.
مهاجرین افغان خواهان تمدید کارت‌های اقامت در پاکستان شدند و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار فریاد بی صدا.
اکثر اوقات افراد مسلح غیر مسئول باعث اذیت و آزار دخترها در راه مکتب، در راه جاده ها، در وقت رفتن به وظیفه میشن.
و همچنان برنامه افغانستان در مرحله انتقال به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. نشست به هدف پیگیری تعهدات حکومت افغانستان و جامعه جهانی در کنفرانس توکیو امروز در کابل راه اندازی شد. در این کنفرانس در کنار مقام‌های ارشد دولت افغانستان ده‌ها تن از نمایندگان کشورهای کمک کننده و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک دارند. در آغاز این اجلاس بر ادامه کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و مبارزه با فساد، تأمین حقوق زنان و برگزاری انتخابات شفاف در این کشور تأکید شد. نشست توکیو در مورد افغانستان سال گذشته به میزبانی ژاپن برگزار شد. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در جریان این کنفرانس یک روزه در مورد حسابدهی دو جانبه حکومت افغانستان و جامعه جهانی بحث‌های صورت می‌گیرد. وزیران خارجه و مالیه افغانستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد در این کشور به روز چهارشنبه در آغاز این اجلاس از چالش‌ها و پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف در افغانستان یادآوری کردند. دکتر حسرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان گفت فساد هنوز هم یک مشکل بوده و تلاش‌ها در راستای مبارزه با این پدیده ادامه دارد. آقای زاخیلوال در بخشی از حرفایش به بحران کابل بانک اشاره کرده گفت یک سلسله اقدامات را جهت حصول پول و جایدادهای این بانک انجام دادند.
فساد با عنوان یک مشکل باقی مانده است. تصدیق میکنم که این پدیده به حیثیت ما صدمه زده و مؤثریت و مشروعیت نهادهای ما را تحت تاثیر قرار داده است. ما نیاز داریم که به طور وسیع با این پدیده مبارزه نماییم. پیشرفت قابل ملاحظه در راستای رسیدگی به قضیه کابل بانک صورت گرفته است. این پیشرفت شامل حصول پول بیشتر این بانک می شود. پول نقد و جایدادهای این بانک تا حال به دست آمده بالغ به 375 میلیون دلار می گردد.
وزیر مالیه افغانستان در مورد نحوه مصارف کمک های جامعه بین المللی گفت نیاز است تا کوشش های در راستای مصرف بیشتر این کمک ها از طریق بودجه حکومت این کشور به خرج داده شود. وی در ادامه افزود حکومت افغانستان بر راه اندازی انتخابات شفاف و عادلانه و تأمین حقوق بشر و حفظ دستاوردها در بخش حقوق زنان متعهد است. در این نشست مقام‌های ارشد دولت افغانستان و نمایندگان 57 کشور و سازمان بین‌المللی حضور دارند. از سوی دیگر نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گفت حکومت این کشور باید تعهداتش در راستای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، تأمین حقوق بشر و حقوق زنان و مبارزه با فساد را عملی بسازد. یان کوبش بر مبارزه بیشتر با فساد در افغانستان تاکید کرده گفت این کار برای تداوم کمک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در این کشور مهم است.
تعهد حکومت را برجسته نموده و حکومت را تشویق میکنم که اقدامات لازم را جهت حفظ استقلالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر روی دست بگیرد. از تلاش های اخیر حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد استقبال می نمایم. برای انکشاف حسابدهی و حکومتداری شفاف با مبارزه بیشتر و گسترده با این پدیده نیاز است. مبارزه با فساد تأثیر زیاد بر دست آوردن اطمینان دونرها و سرمایه گذاری سکتور خصوصی دارد.
کنفرانس توکیو به میزبانی ژاپن در 8 ماه جولای پارسال برگزار گردید. در این اجلاس کشورهای کمک کننده با یک سلسله شرایط تعهد کردند که بیش از 16 میلیارد دلار را طی 4 سال آینده به افغانستان مساعدت کنند. حکومت افغانستان در کنفرانس توکیو تعهد کرد که در راستای مبارزه با فساد، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، تأمین حقوق بشر و حقوق زنان گام‌های بیشتر برمی‌دارد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و بموقع.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید که حکومت افغانستان در یک سال گذشته نه تنها این که در بخش حقوق بشر پیشرفت نداشته، بلکه اقدامات را سر دست گرفته که نمایانگر عقبگرد در این عرصه می باشد. این سازمان در حال این نگرانی را مطرح می کند که نمایندگان 57 کشور و سازمان بین‌المللی در افغانستان گرد هم آمدند تا ببینند که حکومت افغانستان در یک سال گذشته تعهداتی را که در کنفرانس توکیو سپرده بود تا چه حد عملی کرده است. قادر حبیب همین موضوع را در مصاحبه تلفنی با حوریه مصدق، کارشناس بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، در میان گذاشته است که میگوید:
متاسفانه از زمانی که کنفرانس توکیو پارسال در ژاپن برگزار شد تا به حال اگر ما بررسی بکنیم وضعیت حقوق بشر در افغانستان، متاسفانه پیشرفت نبوده که بلکه پسگرد هم داشته دولت افغانستان. و این عقد نشینی و یا عقدگردی که دولت افغانستان داشته در ساحای مختلف بوده، مخصوصا یکی قانون در احتمال که به پارلمان افغانستان راجع شد و در اینجا رد شد و متاسفانه آقای کرزایی که خودش یک قانون به تصویب رسانده بود نتونست که از این قانون دفاع بکنه و در مقابل تصمیم پارلمان ایستادگی بکنه. و مسئله دومی که مهم است، همی به حساب انتصاباتی که دولت افغانستان در قسمت کمیشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کردن، اگر ما شما به گذشته اکثریت از این اعضای جدید شمول کمیسیون حقوق بشر بپردازیم، متاسفانه در بین از اینا کسایی هستند که وابستگی های سیاسی و احزاب دارند که اینا در جنگ های داخلی در افغانستان دست داشتند و رهبرای از این احزاب متهم به نقض صریح حقوق بشر در افغانستان هستند، از جمله قتل، اختطاف، کشتن و کشتار افراد ملکی که گزینش چنین افراد در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میتونه که کلن تمام نه تنها استقلالیت حقوق بشر بلکه اعتبار حقوق بشر در افغانستان پایین بیاره.
بله، موضوعات را شما اشاره کردین. حکومت افغانستان پیش از این در برابر جامعه بین‌المللی برای به دست آوردن کمک‌های دوامدار کشورهای کمک دهنده تعهداتی را متقبل شده بود در این بخش ها، چرا حکومت افغانستان نتوانسته که این تعهدات خود عملی کنه؟
من فکر می‌کنم یکی از مشکلاتی که دولت افغانستان داره این است که اونا بنابر سازش‌های سیاسی که وجود داره اینا نتونستن به تعهدات خود پابند بمانند. و از جمله مثلا وقتی که ما به مسئله فساد اداری در افغانستان می‌پردازیم، با وجودی که شواهد بسیار صریح از طرف بعضی از ارگان‌ها ارائه می‌شود، ولی تا حال ما ندیدیم که دولت افغانستان حداقل یا قوی عدلی و قضایی افغانستان تانسته باشه که یک وزیر یا یک وکیل را که به فساد متهم است او را به پنجه قانون بسپاره. پس اینمی سازش‌های سیاسی هم باعث تضعیف قوی قضاییه در افغانستان شده و هم باعث از این شده که حقوق میلیون ها افغان در افغانستان زیر پا گذاشته شود.
بله، نگرانی را که شما ابراز کردین در ارتباط به دسترسی همگانی به عدالت در افغانستان و کمکاری حکومت افغانستان در این بخش، آیا میتونه که بر تعهدات جامعه بین المللی در قبال افغانستان تأثیر گذار باشه؟
100% تأثیر گذار است. متاسفانه به دلیل فساد گسترده در ادارات افغانستان، به دلیل کمکاری نهادهای عدلی و قضایی و ناتوانی از اینا در آوردن حداقل قانون، مخصوصا در مقابل زورمندا در افغانستان، باعث دلسردی به حساب کشورهای کمک کننده و بین المللی در افغانستان شده و این 100% تأثیر داره بالای تعهدات را که اونا چی میشن. به همون خاطر هم امروز کنفرانسی که وجود داره، اونا میخواین از دولت افغانستان بشنوند که در طول یک سال گذشته دولت چی دستاوردهایی داشته در مقابل پولی را که جامعه جهانی به دولت افغانستان داده و یا ای که خود به حساب ملزم دانسته که کمک ها را به دولت بکنه. اونا میخواین بفهمند که دولت چی دستاوردهایی داشته، تعهدات را که یک سال قبل اونا در کنفرانس توکیو کرده بودن، از یک سال تا به حال چی پیشرفتهایی صورت گرفته که متاسفانه نه تنها پیشرفت نبوده بلکه دولت به طرف عقب آمده.
مصاحبه‌ای بود با حوریه مصدق، کارشناس بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل، که در مورد نارسایی ها در حقوق بشر در افغانستان صحبت میکرد و باید یادآور شویم که در کنفرانس امروزه موضوع فساد اداری هم مطرح بود. حالا هم نظریات بعض از باشندگان شهر کابل در مورد پیشرفت و عدم پیشرفت حکومت افغانستان در رابطه با فساد اداری با هم بشنویم.
از پیام های شما.
نام ما قدوس است، یک از باشندگان شهر کابل. به نظر ما در طول 10 سالم دولت افغانستان هم نتونست که این پول که کمک های خارجی است به صورت درست مصرف کنه و نفع مردم افغانستان مصرف بکنه. این پول ها به جیب چند نفر خاص رفته و اونا سود بردن و از سوی دیگه خود جامعه جهانی هم نتونست که یک تابگیری درست از دولت افغانستان داشته باشه و حتی خودشان هم این پول ها نه از طرف جامعه جهانی که به مصرف رسیده موثریت چندان داشته نه از طرف دولت افغانستان.
واسه لازمی است بعد از سال 2000 با وجودی که توجه افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفت و همچنان در 10 سال اخیر بیشتر از 42 کشور در افغانستان اومدن و افغانستان کمک‌های به انواع مختلف کمک میکنن، اما متاسفانه دولت افغانستان از این کمک‌ها به گونه‌ای که لازم باشه از این کمک‌ها در جاهایی که لازم بود استفاده درست نکردن.
مقام سیغانی، یک شهروند افغانستان، ما فکر میکنیم آنچه که افکار مردم نشون میده نخ دولت افغانستان نتونسته افکار مردم افغانستان راضی بکنه و کمک‌ها رو به شکل درست مصرف بکنه، چون مردم ناراض هستن. وقتی مردم ناراض هست طبیعی هست که کمک‌ها به شکل درست مصرف نشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام بلندپایه اردوی افغانستان میگوید اگر پاکستان در روند صلح افغانستان جدی و صادق باشد، جنگ در مدت چند هفته در افغانستان به پایان میرسد. جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز افغانستان در اجلاس روز سه شنبه مشتان جرگه افغانستان گفت از آنجایی که طالبان تحت کنترل پاکستان قرار دارند، این کشور میتواند در روند صلح افغانستان کارهای بیشتر انجام بدهد. لوی درستیز افغانستان اظهار می‌دارد اگر پاکستان مدرسه ها را که به حیث محل تولید و پرورش تروریست های اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرند بسته کند، جنگ در مدت چند هفته خاتمه می‌یابد. شرح بیشتر از غفور ملکزاده متین.
مقام های امنیتی افغان میگویند کشورهای همسایه مخالف امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن بوده و با افزایش ناامنی ها میخوان موانع در راه تلاش های صلح افغانستان ایجاد نمایند. جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان به روز سه شنبه در مشران جرگی افغانستان گفت اگر پاکستان راجع به صلح در افغانستان جدی باشد، جنگ در افغانستان می تواند در ظرف چند هفته خاتمه پیدا کند. جنرال کریمی می گوید از آنجایی که طالبان تحت کنترل پاکستان قرار دارند، پاکستان می تواند در روند صلح افغانستان کارهای بیشتر انجام بدهد. به گفته کریمی اگر پاکستان مدرسه ها را که باعث محل تولید و پرورش تروریست های اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد بسته کند، جنگ در افغانستان در چند هفته خاتمه می یابد. لوی درستیز افغانستان در اجلاس مشران جرگه گفت درباره تقویت و تجهیز اردوی افغانستان باید تدابیر اساسی در نظر گرفته شود.
ملی اردو در اساسی جوړښت لپاره د آینده لپاره باید فکر وشي. د پیشنهادونه شورای امنیت تم شوی دی موجودی مو کویوی نه لرو، هغه څه چې لازم ده توپچی نه لرو، امکانات د استخباراتي انجینری ضد ماین چې د دښمن ټول فشار په ماین باندې دی، دی لپاره باید اساسی تدابیر وسنجول شي.
ما امکانات کافی در قوای هوایی، توپچی، استخبارات، انجینری و ماین که اتکای بیشتر دشمن روی آن است نداریم. ما همه می دانیم که مشکلات ما تنها جنگ با طالبان و دشمن نیست. ما 33 سال در جنگ بوده ایم و هستیم و مشکلات زیاد دیده ایم و بنیاد اقتصادی هم نداریم. بنابراین پیشنهاد من این است که رهبری قوای اجراییه، مقننه، امنیت ملی و ارگانهای مالی همه با هم بنشینند و تصمیم بگیرند که چه باید شود. شما حالات سیاسی را میبینید که چه میگذرد. پاکستان چه میکند؟ مدارس را بسته کرده و به همه هدایت داده به افغانستان بروند و جنگ کنند. به اصطلاح دشمن یونیفرم ندارد که من آنها را بشناسم، جز این که آنها را مسلح ببینم و علیه آنها عمل کنم. محمد یاسین ضیا معاون امنیت ملی در نشست روز سه‌شنبه مشران جرگه جنگ جاری در افغانستان را بسیار پیچیده خواند و گفت همسایه ها در امور داخلی افغانستان مداخله می نمایند.
درگیری هایی که در سرحدات افغانستان بین ملیشای پاکستان یا اردوی پاکستان و قوای سرحدی ما رخ داده بر پاکستانی ها یک پیام خوب نبوده. مظاهرات گسترده که در افغانستان به حمایت نیروهای امنیتی بود که ای باعث عزی شد که اینا دستور دادن سازمان استخبارات پاکستان با همکاری طالبایی که تحت فرمان و اجیرشان است مدارس به بهانه گرمی هوا بسته کردند، انتقالش میتن به داخل خاک افغانستان.
نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان در هفته گذشته بعد از مذاکره با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا اظهار داشت پاکستان به تامین صلح و ثبات در افغانستان متعهد است. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان در افغانستان سیاست دوگانه دارد و هدف آن یک حکومت دست نشانده در افغانستان است.
پاکستان سخنان لوی درستیز افغانستان را که گفته اگر پاکستان بخواهد جنگ 12 ساله افغانستان را در چند هفته خاتمه میدهد رد کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که امروز به نشر رسیده آمده است، این اتهامات که طالبان تحت کنترل پاکستانند و پاکستان آنها را به افغانستان میفرستد هیچ اساس ندارند. ما این را با جدیت رد میکنیم. شیرآقا کریمی لوی درستیز افغانستان در صحبت با بی بی سی گفته است که اگر پاکستان در رابطه با صلح افغانستان جدی می بود، جنگ افغانستان در چند هفته پایان می یافت. خبرگزاری فرانس پرس سخنان لوی درستیز افغانستان را یک نشانه دیگر عمیق شدن بی‌اعتمادی بین کابل و اسلام آباد می خواند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
گرچه وزیر امور مناطق سرحدی پاکستان در سفر اخیرش به کابل در هفته گذشته باز تمدید کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در کشورش را خبر داد و تفاهم‌نامه‌ای را با مقام‌های افغان و اداره یونیچیار به امضا رسانید، ولی بان هم تا کنون این فیصله رسما از سوی کابینه این کشور اعلان نشده است. این عمل باعث شد تا مهاجرین افغان از چند روز به این سو با یک سلسله مشکلات دچار شوند. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه از پشاور گزارش میدهد.
شمار از مهاجران افغان مقیم در شهر پشاور به رادیو آزادی گفتند با ختم میاد کارت‌های اقامت آنها در این کشور، آن سهولت‌هایی را که قبلا میتونستند با این کارت‌ها داشته باشند اکنون از دست دادند.
نام ما ویده است. من فعلا در پاکستان پشاور زندگی میکنم. همیشه از خارج به ما پیسه در بانک میآید. من امروز رفتم که پیسه را بگیرم. اونجا که رفتم می خود در بانک برام گفتند که آل کارتای تا نمیچاله، کارت بند شده، سی روز شده که بند شده، دیگه شما نمیتونید استفاده کنید.
عده‌ای از این مهاجرین افغان از آزار وضعیت پلیس پاکستان نیز شکایت نموده میگویند پلیس کارت‌های فیلی آنها را قابل اعتبار نمی‌داند. مهاجرین افغان به نقل قول از پلیس پاکستان میگویند تا اکنون رسماً در مورد تمدید اقامت قانونی مهاجرین به آنها اطلاع دادن نشده است.
من نام سگ احمد مسلم از افغانستان. گزارش پلیس ما گشت نمی‌تونیم در خود در پاکستان. چیز گشت نمی‌کنه که میری مهاجر کارت نشان میده گزار میتم میگه بیا پتانا بریم. پیسہ میگیره چیز میگیره. سیم کارت نمیتم آره در بانک بریم پیسه تاول میکنیم نمیتم آره مشکلاتش بسیار زیاد است.
پلیس هر جای مهاجرین به تکلیف میسازه به می خاطر که کارتا پورا شده و وقت پلیس از مهاجر میپرسه که وقت کارتتون پورا شده، هیچ مهاجر جواب نداره چون راستیم وقت کارت پورا شده، اگر کارتا نوشه کار خوبتر میشه.
مهاجرین افغان خواهان هرچی زودتر تمدید کارت‌های اقامتشان در این کشورند، چرا که تمام امورات روزمره زندگی چون گشت و گذار، اخذ سیم کارت‌های موبایل، اخذ پول از بانک‌ها، داخله در مراکز تعلیمی پاکستانی و سفر به دیگر شهرهای این کشور همه وابسته به این کارت‌ها میباشند. عبدالقادر بلوچ وزیر امور مناطق سرحدی پاکستان در سفر هفته گذشته‌اش به کابل تفاهم نامه تمدید اقامت قانونی مهاجرین در پاکستان را با وزیر مهاجرین و کنندگان افغانستان و رئیس دفتر یونیتسیار به امضا رسانید. بر اساس این تفاهم نامه مهاجرین افغان میتوانند تا اخیر سال 2015 میلادی در پاکستان باقی بمانند. زمانی که در این مورد از دنیا اسلم خان سخنگوی یونیتسیار در اسلام آباد پرسیدم که با وجود امضای تفاهم نامه تا اکنون چرا دولت پاکستان رسما در این رابطه اعلان نکرده، وی گفت قرار است به تاریخ 10 ماه جاری عیسوی تفاهم نامه امضا شده در مورد تمدید اقامت مهاجرین افغان به کابینه پاکستان فرستاده شود. به گفته وی در این تفاهم نامه سهولت های بیشتر از قبل برای مهاجرین افغان در نظر گرفته شده است.
میخوام که دسکشن یا خبر سویلی فاغتی
در دیدار و بحثی که میان مقام‌های یونیتسیار افغانستان و پاکستان صورت گرفته، تصمیم گرفته شده که به مهاجرین افغان کارت‌های جدید با سهولت‌های زیاد داده شود.
گزارشی بود در مورد مشکلات مهاجرین افغان در آن طرف سرحد در خاک پاکستان. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. آرش همایون در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر مالیه افغانستان میگوید فساد هنوز هم به مثابه بزرگترین آزمون در برابر حکومت افغانستان قرار دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشف و ضبط بیش از 3200 کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. اتاق تجارت افغانستان از تاجران قزاقستان خواست تا در این کشور سرمایه گذاری کنند. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید آن سازمان بعد از سال 2014 میلادی نیز در افغانستان حضور خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران از رهبران حکومتی و مذهبی آن کشور خواسته است که دیگر در امور زندگی شخصی مردم مداخله نکنند. و پاکستان ادعای افغانستان را رد کرد که گویا اسلام آباد در تلاش تجزیه افغانستان است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می دهیم. تظاهرات طرفداران و مخالفین رئیس جمهور مرسی در قاهره و شهرهای دیگر مصر ادامه دارد. این حالت مردم مصر را نگران ساخته است. در مورد وضعیت در مصر، قادر حبیب با عبیدالله عطایی خبرنگار آزاد افغان در قاهره صحبت کرده است که چنین میگوید:
امروز وضعیت در قاهره پیش از حالا که تقریبا ساعت 1 بجه 3 ساعت بعد قرار است که مهلتی که شورای نظامی یا فرمانده عمومی نظام به رئیس جمهور و بقیه جریانات سیاسی مهلت داد، مهلت 48 ساعت داده است، به پایان خواهد رسید. وضعیت در قاهره اکنون شکل طبیعی خود نداره. مردم هم در حالت خوف و ترس هستند، خاصتا پس از بیانیه رئیس جمهور که دیشب گذشته پافشاری به مشروعیت و حق خود برای ادامه رئیس جمهوری خود صفحان مدت نمود و گفت که باید از مشروعیت دفاع شود و مخالفین این بیانیه رئیس جمهور اعلان عداوت خواندن یا توصیف کردن و گفتن که رئیس جمهور به این گونه از هواداران خود میخواهد که دفاع کنند از او و به این شکل تعداد صداها کنندگان در خیابان ها زیادتر شد و رویدادهای ناگواری هم صورت گرفت که در ببینید در منطقه پاهنتون قاهره که مقصد تجمع هواداران رئیس جمهور است و از شب گذشته تا حال در حدود 20 نفر کشته و بیش از 20 نفر گزارشاتی که میرسه و زخمی شدن. 20 نفر کشته، 20 نفر زخمی شدن.
بله، آیا این تظاهرات عمدتاً در قاهره متمرکز است یا در سایر شهرهای مصر گسترش یافته؟
نه، تظاهرات در آغاز تظاهرات که روز پنجشنبه و جمعه گذشته شروع شد تنها در قاهره بود و بعضی از ولایت ها مخالفین هم تظاهرات داشتند، اما پس از روز جمعه یعنی شنبه به بعد و شب گذشته و امروز تقریبا تظاهرات سراسری شده، هم مخالفین و هم هواداران رئیس جمهور. وضعیت اکنون در حالت غیر عادی است و تشویش مردم خیلی زیاد از این است که شاید شورای نظامی دست یافتن به حل یا جلوگیری از خونریزی حالت فوق‌العاده اعلان کنه و این انتظار نرود.
گزارشی بود در مورد وضعیت در مصر. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند.
افغانستان در مرحله انتقال.
تهیه کننده مقیم نایب.
در این برنامه خاص رادیو آزادی این موضوع را بررسی میکنیم که افغانستان به سوی انتقال امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی روان است. نیروهای خارجی که به تدریج برای خروج از این کشور آمادگی میگیرند، مسئولیت‌های امنیتی را به قوای افغان میسپارند. به این معنا که افغانستان داخل یک مرحله دیگر میشود. در این اواخر گفتگو به خاطر پروسه تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان افزایش یافتند، پروسه‌ای که در هفته قبل آخرین مرحله آن اعلان شد. مردم در مورد وضعیت بعد از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بعد از سال 2014 میلادی در مورد تامین امنیت نگرانی دارند و اما میگویند که قوای افغان توانایی دفاع از کشور را دارند، مشروط به اینکه با سلاح‌های مدرن و عصری مجهز شوند. نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی بر افغانستان حمله کرده، رژیم طالبان را سرنگون کرد و با ایجاد حکومت موقت، تقویت بنیادهای اجتماعی حقوق زنان و کودکان، اجتماعی حقوق زنان و کودکان و حرکت‌های مدنی را وعده داد. اکنون پس از گذشت بیشتر از یک دهه، جامعه بین‌المللی به این عقیده است که جنگجویان القاعده و دیگر گروه‌های افراطی را کنار زده و این امکان را از آنها گرفته است که خطر را برای آمریکا و یا کدام کشور اروپایی متوجه سازد. مسئله پایان ماموریت ماربوی در افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به اردو و پلیس افغان برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی در لیسبون پایتخت پرتغال مطرح شد که در 20 ماه نوامبر سال 2010 میلادی برگزار شده بود. این مسئله یک سال بعد در کنفرانس رهبران کشورهای ناتو در شهر شیکاگوی آمریکا مورد بحث قرار گرفت. در کنفرانس شیکاگو موافقه شد که پروسه انتقال به طور تدریجی در چند مرحله اجرا شود. مطابق پلان که در کنفرانس شیکاگو مطرح شد، در هر مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی، مسئولیت امنیت برخی از ولایات به نیروهای امنیتی افغان واگذار می‌گردد و قوای خارجی این مناطق را ترک می‌کنند. مرحله اول انتقال مسئولیت‌ها در 26 ماه سرطان سال 1390 هجری شمسی در اجرا گذاشته شد و این پروسه در 5 مرحله تا پایان سال 2014 میلادی تکمیل می شود. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی اطمینان داد که با تکمیل این 4 مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی 80% خاک افغانستان تحت پوشش قوای امنیتی این کشور می آید. اشرف غنی احمدزی می گوید بحران ملی در میان مردم افغانستان به خاطر پروسه انتقال بعد از سال 2014 میلادی نگرانی ایجاد کرده است و او این موضوع را تبلیغات خارجی خواند و گفت
2014 نن بدل سوی
پیو بابا بود. افغانستان که کافی امکانات اکنون سال 2014 به یک بابا و مبدل شده است. در افغانستان امکانات کافی موجود است. من از سال 2014 ترس و حراس ندارم. اردو قوی است و دولت از لحاظ امنیتی سقوط نمی کند. واضح می گویم که این یک پروپاگند خارجی می باشد که می خواهند روحیات مردم را ضعیف سازند. من به هر قلو اردو بار سر زدم و سربازان تا بریدمنها و جنرالان همه دارای روحیه ملی می باشند.
همزمان با این صفت الله صافی سخنگوی رسانه های دولتی می گوید انتقال مسئولیت های امنیتی به این معناست که شکل ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان تغییر می کند.
چون این نباید فکر کرد که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان یعنی پایان ادامه حضور جامعه بین‌المللی در افغانستان خواهد بود. توافق با این است که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نقش تربیوی حمایوی آنها از نیروهای امنیتی افغانستان و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادامه خواهد یافت. تعهدات به این راستا صورت گرفته همچنان در کنفرانس شیکاگو، در کنفرانس اخیر توکیو، مبنی بر این است که هم در بخش انکشاف هم در بخش امنیت به افغانستان کمک ها ادامه خواهد یافت. موضوع دیگری که روشن است که باید به خواست و مردم افغانستان که خواهان هستند که نیروهای بمب‌دلیل دیگر نباید در قریه‌جات در دهات افغانستان با تهدیدهای امنیتی با تعامل بکنه، چرا که نیروهای امنیتی افغان کاملا توانایی و ظرفیتی را پیدا کردن که با چنین رویدادهای امنیتی و یا تهدیدهای امنیتی تعامل بکنند. و همه امروز به این یقین دارم که نیروهای امنیتی افغان در سالهای اخیر شایستگی کامل را از خود نشان دارند.
امریکا و ناتو نیز همین مطلب را اعلان کرد که در پایان سال 2014 میلادی که مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان تحویل داده می‌شوند، شکل ماموریتشان تغییر می‌کند. موریتس یاخیم، نماینده ملکی ناتو در افغانستان:
Yes, absolutely. But the NATO mission.
بله، اما ماموریت ناتو در آن زمان با ماموریت فعلی آن فرق خواهد داشت. طوری که قبلا هم گفته شده، ماموریت جنگی نه، بلکه ماموریت آموزشی خواهد بود و تعداد نیروها معدود خواهند شد.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید پروسه انتقال آخرین مرحله مسئولیت های امنیتی به قوای افغان خالی از مشکلات و چالش ها نخواهند بود. اکنون که این پروسه تکمیل شده است، مقامات اطمینان دارند که قوای افغان به تنهایی میتوانند مسئولیتشان را انجام دهند. مقامات افغان میگویند که نیروهای بین‌المللی پس از گرفت مسئولیت‌های امنیتی نیز به کمک‌هایشان به افغانستان ادامه می‌دهند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای امنیتی افغان و ناتو خبر خوبی است. وی گفت:
اگر نیاز باشد افغانان برای تسریع این پروسه آماده اند و به سرعت بخشیدن این پروسه خرسند هستند. به این معنی که این موضوع برای ما و ناتو حرف خوبی است.
صفت الله صافی، سخنگوی رسانه های دولتی افغانستان، میگوید پیام مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی به مردم افغانستان افغانی ساختن امور امنیتی و تقویت نیروها می باشد.
پیام پروسه انتقال همین است که آنچه که افغان ها انتظار داشتند و این که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به دست بگیرند عملا به دست خواهد گرفت. بدون شک نیروهای افغان ها خوبتر می دانند، هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ تعامل با مردمشان و هم از لحاظ رفع تهدیدهای امنیتی کشورشان که چی نوع برخورد با این تهدیدهای ناشی که بهش سرچشمه می گیره از سرحدات بیرون افغانستان. البته موضوع دومی است که وقتی که نیروهای امنیتی افغان جایگزینی نیروهای بمب‌دلی میشه در دهات و ساحات افغانستان و تامین امنیت کشورشان را به دوش میگیرن، طبیعی است که افغان ها دلچسپی بیشتر میگیرن، اونها استقبال میکنن از اقدام و اونها آماده به همکاری صادقانه و عملی با نیروهای امنیتیشان در مورد امنیت کشورشان میشه.
کشورهای عضو پیمان ناتو و دیگر کشورهای کمک کننده در افغانستان میگویند آنها از همه بیشتر با آموزش و تربیت نیروهای امنیتی افغان اهمیت میدهند و تلاش دارند ماموریت ماربوی آنها در افغانستان با ماموریت تربیتی مبدل شود. اما اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی، میگوید برای رفع نگرانی‌های مردم در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی در سال 2014 میلادی به برنامه ملی و اجماع ملی نیاز است.
به خاطر رفع نگرانی‌ها به یک بحث ملی نیاز است که در نتیجه آن یک اجماع ملی برای ساختار زیربنای آینده ایجاد شده و این اجماع ملی به یک برنامه ملی مبدل شود، برنامه که عملی بوده و منفعت مردم در آن نهفته باشد.
افغانستان در کنار انتقال مسئولیت های امنیتی برخی برنامه های انکشافی نیز در پیش دارد، شامل انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، گفتگوهای صلح به هدف آشتی و مصالحه، خودکفایی از لحاظ اقتصادی و امضای سند استراتژیک با امریکا و برخی از کشورهای اروپایی و مسائل مشابه دیگر می باشند. اما موضوع برنامه بعدی آمادگی نیروهای امنیتی افغان پس از گرفتن مسئولیت‌های امنیتی می باشد.
فریاد بی صدا.
شاگردان و محصلان دختر در بغلان مشکل دارند.
مانع تحصیل دخترها میخواهند شوند.
کارمندان زن در ادارات دولتی بغلان هم با مشکل مواجه هستند.
مثلا میگه تو یک خانم هستی، تو از عهده کار برآمده نمیتونی، تو را چی به این کار؟
زنان در بغلان از مشکل اقتصادی نیز شکایت دارند.
از دولت تقاضا دارم، دولت برای مو کمک کنه، مده سر علاسم کمک کنه، مرا جای در کار بگیره.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. در این برنامه به مشکلات زنان در ولایت بغلان می پردازیم. افراد مسلح غیر مسئول در بغلان زنان و دختران را اذیت می کنند. شکایت رئیس امور زنان این ولایت است. خدیجه یقین در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردان مسلح زنان و دختران را در روی سرکهای بغلان مورد آزار قرار می دهند.
برای خشونت‌های فیزیکی، لاتکوب و خشونت‌های روانی و اقتصادی، خشونتی که می تانه دختر خانما یا خانما را از کار و وظیفه و تحصیلات و مشاغلشان باز بداره، خشونت‌های رجادهی است. اکثر اوقات افراد مسئله غیر مسئول اینا باعث اذیت آزار دخترها در رای مکتب، در رای جاده ها، در وقت رفتن به وظیفه میشن، با گپ‌های نادرست، سخن‌های ناشایسته یا مثلا حرکات نامطلوب میخواین اینا را اذیت بکنه.
چرا مردان به زنان در ولایت بغلان الفاظ زشت و رکیک میگویند و روانشان را افسرده میسازند؟ آریا جهد، مسئول کمیته امور زنان بغلان، به این باور است که افراد مسلح غیر مسئول با این حرکات میخواهند دختران و زنان کار و تحصیل نکنند. خانم جهد در این مورد و در ارتباط به میزان خشونت با زنان در بغلان با رادیو آزادی صحبت کرد.
البته در رابطه با افزایش خشونت ها در سطح افغانستان، خب در کل اگر ولایت بغلان بس کنیم، شهر بلخمری اگر مقایسه شود با چند سال پیش، این کاهش نیافته بلکه افزایش یافته. و از جمله خشونت هایی که بالای خانم ها یا دختر خانم ها وارد میشه، یک شم خشونت های روی جاده ای است. خشونت های روی جاده ای فعلا وجود داره، ما شاهد هم هستیم. خشونت های روی جاده ای سبب از این میشه که دخترها بیرون از منزل، بیرون از منزل کار کردن نتانن، وظیفه رفتن نتانن، مکتب خوانده نتانن، تحصیلات خود ادامه دادن نتانن. چرا ما میدانیم فرهنگ کشور ما به خصوص فرهنگ خود ولایت بغلان، هرگاه در مورد یکی از دختر خانم ها بحث صورت بگیره، گویا بر فامیل برخورده دیگه اون اجازه تحصیل نمیتن یا کار، اینو همیش مانی بزرگ به ازنا ایجاد میشه. یک تعداد خب نظر به سن و سال جوانی که اکثریت بچه ها خب نمیدانند در او دوره از نادانیشان است، و یک تعداد عمدی است. عمدی ببینه که مانی تحصیل دخترها میخواین شوند، به یک نحوی، به یک شیوی میخواین که دخترها را اذیت کنن که اینا نتونن تحصیل خواهی پیش برن، و حتی خانمها را در دفاتر که کار میکنن، کسانی که اونجا کار میکنن اونا اذیت میکنن که گویا خانمها حق کار کردن را ندارن، خانمها باید در خانه باشن. اینجا هر کسی که خشونت میافزایه یا به بار میاره یا انجام میده، اصلا از اون جلوگیری نمیشه. و اونا کیا هستن که این خشونت انجام میدن؟ اونا کسانی هستن که ارتباطات با گروه هایی دارن، اونا حمایت میشن، اونا هیچ کس چیزی گفته نمیتونن.
رئیس امور زنان بغلان هم تایید میکند که در ادارات دولتی بغلان با زنان رفتار نادرست میشود. به گفته خانم یقین، برخورد تبعیض آمیز مردان با زنان در بعضی از ادارات دولتی این ولایت سبب میشود تا زنان از کار کردن در این نهادها منصرف شوند.
خانمایی که در ادارات دولتی کار میکنن یا معلم هستن یا مامور هستن یا در نهادهای اجتماعی کار میکنن حتما به نحوی از آنها اینا مورد خشونت قرار میگیرن. مثلا یک خانم وقتی در یک اداره داخل میشه به گرفتن یک پست دولتی میخواد خود کاندید بکنه، از طرف عموم مسئولین اداره به او حرفایی گفته میشه که گویا امی خانم خود به خود از امو وظیفه را که میخواد انتخاب بکنه منصرف شده. مثلا میگه تو یک خانم هستی، تو از عهده ای کار برآمده نمیتونی، تو را چی به ای کار، تو قرار در خانه بشینه فقاور خانوادیت مردت است. یعنی به نوعی که او خانم ذهنش مغشوش میشه و واقعا محدودیت های را سر راه زنا قرار میدن.
خانم یقین نگفت که این مشکل دقیقاً در کدام ادارات وجود دارد. شماری از فعالان جامعه مدنی در بغلان انتقاد دارند که عاملان خشونت علیه زنان مجازات نمی شوند. به گفته این فعالان اگر نیروهای پلیس این افراد را دستگیر و به نهادهای مسئول تسلیم کنند، میزان خشونت علیه زنان کاهش خواهد یافت. شاهزمان زمانی یک فعال جامعه مدنی در بغلان با رادیو آزادی در این مورد صحبت کرده است.
یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول است که تحت نام و عنوان‌های مختلف اینها از ناحیه دولت سلاح را دریافت کرده و یا خودشان به طور مستقیم یا بستگان اینها به اساس پشتیبانی که دارن افراد مسلح متعلق به خانواده اونها میشه، به قوم و خویش اونها میشه، اونها هم اسباب آزار و اذیت دختر خانم ها و خانم هایی که به ادارات دولتی، به مؤسسات، به نهادهای علمی و تحصیلی مشغول هستند در بین را باعث آزار و اذیت اونها میشه، یا یک خانومی که از ناگزیری مثلا به خاطر مداوای بیماری های خود در نزد دکتر میره، به شفاخانه میره، به اشکال مختلف در کنار جاده ها، در خیابان های داخل شهر ما میبینیم که اسباب آزار و اذیت اونها فراهم شده و فراهم میشه. در اینجا یک مسئله اخلاقی است، تعلیم و تربیت خانوادگی است، تعلیم و تربیت محیطی است. مسائل اخلاقی میتونه تأثیر فوق العاده داشته باشه، جلوی این گونه مسائل بگیره. یکی هم مسئله تهدید امنیتی است که اینا احساس بکنه که در برابر اینها اعمال قانون صورت میگیره. نهادهای امنیتی، نهادهای به حساب پلیسی که مسئول جلوگیری از انجام اعمال جنایی هست، احساس بکنه که اینها در تعقیب ما قرار داره. اگر ما باعث آزار و اذیت، کنایه گفتن، عرفهای رکیک و زشت و غیر اخلاقی را در برابر خانم ها و دختر خانم ها به کار بردن، ما تحت تعقیب قرار می گیریم و مجازات میشیم، قطعا جلوی همچو اعمال گرفته میشه و اونها احساس میکنن که ما در برابر قانون قرار داریم، از اعمال ما نظارت صورت میگیره، تعقیب میشیم، مجازات میشیم، طبعا به شکل روزافزون کاهش پیدا میکنه. اما اینها دست خودشان را در انجام دادن همچو اعمال کاملا باز احساس میکنن، ای است که به شکل روزافزونی ازدیاد پیدا میکنن.
نگرانی ها در مورد ادامه خشونت علیه زنان در ولایت بغلان را با جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان امنیه این ولایت، در میان گذاشتم. جنرال صاحب، انتقاد وجود دارد که شماری از افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان عمدن مانع تحصیل و کار کردن دخترها و زنها در این ولایت میشن. چقدر دقیق است این خبر؟
ممکن رد نمیکنم که افراد مسلح باید به هیچ وجه نخواهد باشه، شاید باشه یکان کنم سینار با اطراف ولایت بغلان. شما بیشتر مالو مسئولیت بغلان آنوزا واید ایداری دارن. در آخرین قریه ولایت بغلان مکتب طبقه اوناس وجود داره که اونجا خانم ها دخترا میتوان به شکل آزاد تدریس کنن، مکتب خانم و استازات تدریس بیتن. منعرف هم که این دوستای ما چطور انتقاد کرده، شما
میتونم که برای ریاست معارف در تماس شم که آیا مکاتب شما در دورترین کره ولایت بغداد فعال است یا خیر؟ اگر فعال بود دیگه وضعیت مشهد
جلال صاحب، با گفته تعداد از فعالان جامعه مدنی در بغلان، پلیس ای ولایت در جهت جلوگیری از ای چنین تحرکات تا حال کار لازم را انجام نداده و ای افراد مسلح غیر مسئول را دستگیر نمی کنند.
از افراد و اشخاص اگر مصلح باشه غیر مسئول باشن در یه نقطه بسیار دور اونم دوامدار زیر ترکیب پلیس هستن، زیر ترکیب هستن به دستگیر شود، ولی مزایمت بر هیچ شاگرد طبقه اونا صورت نگرفتد. اما شما شما هم رای رسه بیرد بازم به تماشن بر شما خوبتر معلومات میده که ما در مورد معرف در هیچ منطقه ولایت بغلان مشکل نداریم.
بله، اینجا نه تنها موضوع معارف مطرح است، بلکه مسئله کار کردن خانم ها هم مطرح است و انتقاد میشه که گویا بعضی از افراد مسلح غیر مسئول عمدن نمیخواهند تا خانم ها و دختره ها در این ولایت کار بکنند.
شما اگر از ادارات پرسان کنیم یا دکیک معلومات داشته باشید، ممکن اینطور اداره ای نباشه که در اون اداره از طبقه اوناس کارمند نباشه، خصوصا در معرف، خصوصا در تحصیلات عالی، در پلیس، تمام ادارات طبقه اوناس دستور وظیفه اجرا میکنه و هیچ کس معنی شده طبقه اوناس نمیشه که اونا در کدام ارگان وظیفه داشته باشه و کس معنی شوه که به اسم غیر مسئول یا غیر کسی باشه که او اصلا اونجا هیچ وظیفه داشته باشه مزاحمت بر کس خلق کنه.
جنرال اسدالله شهرزاد، قماندان امنیه ولایت بغلان بود. ازدواج اجباری مشکل دیگر دختران در ولایت بغلان خوانده می شود. رئیس زنان ولایت بغلان می گوید دختران در بعضی از مناطق بغلان به خاطر حل منازعات میان خانواده ها مجبور به ازدواج می شوند. خانم یقین این اقدام را جرم و گناه می داند.
بخن ازدواج اجباری هم شامل نوع از خشونت ها است. چندین نوع ازدواج هایی است که مثلا ازدواج های آلوش بدل است، ازدواج هایی مچم گوار خیشی میگن که در سن طفولیت، اینه می کلش نوع از ازدواج های اجباری است. مثلا ازدواج هایی که بدون رضایت طرفین می باشه، این هم قانون مدنی ما رد میکنه و هم قانون اسلام ما که خوشبختانه ما در هر دو قانون داریم، ولی امروز رعایت نمیشه. حتی از طرف عمو متنفذین یک قریه که میخواین یک مسئله را حل بکنن میگن ما میخواییم مناظره خاموش بکنیم، ولی مناظره ما چطور میتونیم میان جگری کنیم؟ خب به جزا دادن یک طفل خرد در بدل یک قتل خودش جرم است.
مشکل دیگری که شماری زنان در بغلان را رنج میدهد ضعف اقتصادی است. بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان، به سراغ تعدادی از زنان رفته که در شهر پل خمری دست فروشی می کنند.
در خود چرا این کار می کنی؟ چرا با اولاد نداری؟ چی مشکل است برای چرا؟
دست سرای آدستم خب؟ یک بشه در مدیکاری می کنم. گوش کن که خنفر چی می خواهد؟
ببینید شما در سن و سال شما باید خانمه یا مادرهای بشینن خانند. این آفتاب و این برتون عزیز
نگه؟ مجبور استم دیگه، مریضم هستم خود. بس خدا باز قدیم دوای مام نداشت.
تو چقدر پیدا میکنی باز اینجا؟
دای پنجم پی اگای سادی پی اگای یک نیم ساعت ازی بالان.
خب روز یک سال سه سال پنجم با چی میشه برات
چه کاری؟ یه چیزم یا پیاز میشه یا کچال میشه یه چیزی. از دولت تقاضا دارم دولت برای مو کمک کنه، ما دست را لازم کمک کنه، ما را جای دکور بگیره.
اینجا قسمی که میبینیم تقریبا 20 تا زن زیادتر یا کمتر اینجا هست.
اینجا کل... زیاد میمده چند روز نیست، هم گفت که انقصص مردم کم میاد.
ای همه شون نمیتونه مشکل دارن دیگه.
مشکل نه مشکل نه، شو کسی دمست باشه می در من نیم کم.
خاله جان یا چی از میفروشی؟
مال
خانه خودت است؟
مای روزه چیز نداره میفروشیم، مای روزه خو خرج خانه شوه دیگه.
از خودت هستی؟
از خودم از آن بجده.
به چی هست؟ چی هست؟ پرده هستی؟ چه خبر پول میشه؟
پرده هستی نمینا چیدی که بازار مرداش هم تلخ میه کران رو نفروخته.
نه ای چه خبر پول میشه؟ چه خرچت میشه؟ چند روزه خرچت میشه اگر بفروشی؟
خب بچه جان یک ازار دوازه صد یک دوازه چه خواه یک دویست روز خرچ میشه باز خلا میره.
چی مشکل داره که چرا چی میکنه کنه فروشی میکنه؟
مشکل بچه جان، بچه جانی کن شوی ندارم، بچه ندارم، من میره کنه فروشی میکنم یک خود لایمه دی خود پیدا میکنم، بچه ندارم. امی که سالی کمک آمده، اگر من کمک خورده باشم من غیری چار پشه خانه
به کی من دروغ نمیگم. علمی بچه ندارم، شوی ندارم، مجبور هستم، از مجبوری من اینجا میشم.
شما یه خوب کلی از این کونه هست که میفروشین، شما میرین میخرین از هر جایی؟
میخرم، من اینجا میخرم، نیست که از خودم هست میخرم، خانانم نیست دیگه از اینجا میخرم.
زنان نه تنها در بغلان بلکه در دیگر ولایات افغانستان نیز با چنین مشکلات دچار هستند. در برنامه بعدی فریاد بی صدا به مشکلات زنان در ولایت پنشیر خواهیم پرداخت. این برنامه که به همکاری بشیر احمد غزالی تهیه شده روی وبسایت رادیو آزادی نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com وضعیت زنان در ولایات شما چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر ما هم پیام گذاشته می توانید. facebook.com/azadir و تویتر @radioazadi. خدا نگهدار.